بعد از دور اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان گرامی، ملی احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم که در استدیو تایر روشان مرا همراهی میکند. در سطر گزارش ها میشنوید که اتحادیه اروپا مانند ایالات متحده امریکا در نظر دارد توجه بیشتری را به افغانستان و پاکستان جلب کند. با گزارش های دیگر هم میپردازیم و منخص به سرویس خبر گوشتید.
سفیر ایالات متحده در کابل میگوید که تلاش میکند تا بیشتر محصولات افغانی را خریداری کرده و دیگران را نیز به خریداری تولیدات داخلی افغانستان تشویق کند. ولسوالی یعقوبی ولایت خوست مورد حملات راکتی مخالفان قرار گرفت. و در سرخط تازه های اخبار منطقه و جهان میشنوید که شمار تلفات حمله انتحاری دیروز در هتل انترکانتیننتال پیشاور به 16 تن رسید. تفصیل اخبار. سفیر ایالات متحده امریکا در کابل میگوید که تلاش میکند تا بیشتر محصولات افغانی را خریداری کرده و سایران را نیز به خریداری تولیدات داخلی افغانستان تشویق نماید. جنرال آیکن بیری در حاشیه نمایشگاه تولیدات داخلی افغانستان که بر روز چهارشنبه در کابل افتتاح گردید گفت که آنان نظامیان خود را نیز تشویق کردند تا از محصولات تولید شده در داخل افغانستان خریداری کنند. وی گفت که خریداری از محصولات افغانی باعث رشد اقتصاد افغانستان می شود و هدف جامعه جهانی نیز تقویت اقتصادی و رشد این کشور است. کایاید فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل نیز گفت که آنان در این زمینه تلاش های را انجام خواهند داد. مقامات امنیتی ولایت خوست می گویند که مخالفان 4 راکت را به ولسوالی یعقوبی این ولایت شلیک کردند. دولت خان قیومی ولسوال یعقوبی می گوید که 3 راکت در میدانی ها و یکی از این راکت ها در آبادی اصابت کرد که در نتیجه 3 سرباز و 1 کارمند 1 رادیوی محلی جراحت برداشتند. و یک خبر دیگر از ولایت تخار حکایت می کند که بر معاون کشف قماندانی امنی این ولایت حمله شده است. ضیاءالدین محمودی قماندان امنیه ولایت تخار میگوید که این حمله شب گذشته صورت گرفت و به معاون کشف آسیب نرسیده است، اما یک محافظ وی زخم برداشت. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند مسئولیت این حمله را پذیرفته و مدعی شده است که تا این حمله 5 سرباز پلیس کشته شدند، ادعایی که از طرف مقامات به اساس خوانده شده است. نیروهای حافظ صلح مستقر در افغانستان میگویند که اخیراً طی عملیات در ولایت هلمند 5,500 کیلوگرم مواد مخدر را از بین بردند. در یک اعلامیه که از طرف نیروهای حافظ صلح منتشر شده آمده است که این عملیات توسط صدها سرباز خارجی و افغان و با کمک تیاره‌های کانادایی و آمریکایی انجام شد و طی آن یک مرکز بزرگ مواد مخدر مربوط به طالبان از بین رفت. در این اعلامیه محل دقیق این عملیات افشان نگردیده است. گزارش ها می رساند که اخیراً نیروهای ناتو مبارزه علیه مواد مخدر را در ولایت هلمند تشدید بخشیدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری روز گذشته در هتل پیرل کانتیننتال شهر پیشاور را شدیداً محکوم کرد. قابل ذکر است که بر روز سه شنبه تروریستان بر محافظان هتل کانتیننتال شهر پیشاور حمله کرده، سپس موتر مملو از مواد انفجاری را در داخل این هتل منفجر کردند که در نتیجه حداقل بیش از 10 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. در اعلامیه‌ای که از طرف دفتر ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده و نقل از رئیس جمهور کرزی نگاشته شده است که این گونه حملات خطر بالقوه تروریسم در برابر مردم منطقه را نشان می‌دهد. رئیس جمهور کرزی همکاری کشورهای منطقه را یگانه راه برای مبارزه علیه این پدیده خوانده است. و به اساس گزارش صرافی امین جان خوستی، امروز پول افغانی در بازارهای کابل با برخی اسعار خارجی این گونه تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 50 افغانی و 10 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 70 افغانی و 20 پول، 1 پوند استرلینگ 80 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 50 افغانی و 50 پول و 1000 کلار پاکستانی برابر است با 621 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای داخلی. مجمع خبری مربوط به رویدادهای خارجی را همکارم سلطان محمد سرور از استدیو رادیو آزادی در پراگ برایتان پیشکش میکند. با ما باشید. رادیو آزادی.
وزرای دفاع 8 کشور که عساکرشان در جنوب افغانستان با طالبان درگیری جنگ هستند برای ارزیابی پیشرفت‌های خود امروز در هالند گرده هم می‌آیند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا با وزرای دفاع بریتانیا، کانادا، استرالیا، هالند، دنمارک، رومانیا و استونیا در این اجلاس شرکت می‌کند. این اجتماع غیر رسمی در شهر ماستریخت در آستانه اجلاس فردای وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل دایر می‌شود. بعد از اینکه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فرمان داد که هزاران عسکر تازه نفس آمریکایی به افغانستان اعزام شوند، انتظار می‌رود متحدین اروپایی در اجتماع بروکسل زیر فشار گرفته شوند تا آنها نیز عساکر بیشتری به افغانستان بفرستند. مقامات می‌گویند در حالی که عملای نجات مصروف بیرون کشیدن اجساد و زخمیان از زیر مخروبه‌های هتل انترکانتیننتال پشاور هستند، شمار تلفات انفجار انتحاری دیروز در این هتل به حداقل 16 نفر بالغ شد. حداقل 60 نفر دیگر در این حمله زخمی شدند. قبل از اینکه حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد منفجره را در پارکینگ هتل انفجار دهد، مهاجمین با فایر کردن بر محافظین راه خود را به سوی هتل باز کردند. سازمان ملل متحد میگوید دو تن از کارمندان این سازمان نیز که یکی از فیلیپین و دیگری از صربستان است، میان کشته شدگان در این حمله هستند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد این انفجار را یک حمله شنیع تروریستی خوانده محکوم کرده است. کسی مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته، اما رهبران طالبان هشدار دادند که در برابر تهاجم اردوی پاکستان بر سوات حملات بزرگی را در شهرها انجام خواهند داد. فرستاده خاص آمریکا به شرق میانه در یک مأموریتی که هدف آن از سرگیری مذاکرات صلح میان فلسطینیان و اسرائیل می باشد، امروز با رهبران فلسطینی ملاقات می کند. جورج میشل دیروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد. نتانیاهو رای حل تأسیس دو دولت جهت پایان دادن به نزاع شرق میانه را هنوز تصویب نکرده است. قرار است جورج میچل بعد از سرگفتن اسرائیل فردا از لبنان و روزهای جمعه و شنبه از دمشق بازدید کند که نخستین سفر وی به سوریه خواهد بود. مقامات عراق میگویند که یک حمله توسط موتری که در آن بم جابجا ساخته شده بود، امروز منجر به هلاکت حداقل 28 نفر و زخمی شدن حداقل 45 نفر دیگر در این کشور شده است. این حمله در بازار شهرک بعثه صورت گرفته است. این شهرک در نزدیکی ناصریه مرکز ولایت زیقار در جنوب بغداد موقعیت دارد. اکثریت باشندگان این منطقه شیعه مذهب هستند. زیقار دومین ولایت عراق بود که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا دو سال قبل مسئولیت آن را به نیروهای عراقی سپرد. این منطقه در گذشته ها شاهد درگیری های میان گروه های شیعه متخاصم بوده است. معمر القذافی رهبر لیبیا اولین بازدید رسمی خود از ایتالیا را امروز آغاز می‌کند. با اینکه شکایت‌های درباره اشغال لیبیا توسط ایتالیا در اوایل قرن گذشته هنوز هم وجود دارد، اما این بازدید نمایانگر نزدیکی روابط دو کشور می‌باشد. ایتالیا سال گذشته موافقه نمود که برای تلافی این اشغال 5 میلیارد دلار به لیبیا می‌پردازد و در مقابل لیبیا یک توافق جنجال برانگیز مهاجرت را پذیرفته است که طبق آن مهاجرین غیر قانونی که از لیبیا روانه ایتالیا می‌شوند باید دوباره به لیبیا فرستاده شوند و یا قبل از اینکه به این کشور برسند باید دستگیر شوند. قرار است قذافی در دیدار 3 روزه خود از ایتالیا بیانیه‌هایی را ایراد کند و ملاقات‌هایی داشته باشد که برخی آن در داخل خیمه قذافی در یکی از بزرگترین پارک‌های روم صورت خواهد گرفت. و ستر محکمه آمریکا موافقه نمود که شرکت موترسازی کرایسلر به یک مجموعه از شرکت‌هایی که رهبری آن را شرکت موترسازی فیات ایتالیا به عهده دارد فروخته شود. ستر محکمه آمریکا دیروز درخواست صندوق مالی متقاعدین در ایالت ایندیانا و دیگر سرمایه گذاران شرکت کرایسلر را رد کرد. آنها خواهان تأخیر فروش این شرکت شده بودند. مخالفین فروش گفتند که این معامله مطالبات آنها از این شرکت ورشکسته را متضرر می سازد. شرکت های کرایسلر و فیات و حکومت آمریکا در انجام این معامله اصرار داشتند. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان را سلطان محمد سرور تقدیم کرد. ساعت 3:10 است. به سرخط گزارش ها توجه کنید. اتحادیه اروپا در نظر دارد مانند ایالات متحده توجه خود را بر افغانستان و پاکستان متمرکز سازد. وزرای دفاع کشورهایی که در افغانستان علیه طالبان می جنگند قرار است در هلند گرد هم آیند. علی اکبر رفسنجانی یک مقام بلند روحانی علی خامنه‌ای پیشوای ارشد مذهبی ایران را مورد انتقاد قرار داده است. ریچارد میچل نماینده آمریکا برای شرق میانه از کشورهای شرق میانه دیدن می کند. و برنامه میز مدور را در نیمه دوم می شنوید، با ما باشید. اتحادیه اروپا مانند ایالات متحده آمریکا در نظر دارد که توجه بیشتر خود به افغانستان و پاکستان را جلب کند. از مصوبه اسنادی که اتحادیه نشر کرده معلوم می شود که در جلسات متعدد بلند رتبه اتحادیه اروپا که هفته آینده برگزار می شود، موضوع همکاری بیشتر در ساحه تجارت، تقویه ارگان‌های دموکراتیک و مبارزه علیه افراط‌گرایی در افغانستان و پاکستان مورد بررسی قرار می گیرد. در این باره خبرگزاری دی پی آی آلمان گزارش دارد که فشردهیان سید سمی عباس تقدیم می کند.
بنوشته خبرگزاری آلمان در اسناد به دست آمده گفته می شود که ثبات در افغانستان و پاکستان برای اتحادیه اروپا اهمیت بسزایی دارد. این موضوع در مصوبه یک سندی که در مجلس سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در 18 و 19 ماه جون بررسی می شود درج گردیده است. در سند آمده است که چالش های مغلق فوری که افغانستان و پاکستان با آن روبرو می باشند با هم ارتباط نزدیک دارند و تنها از طریق همکاری بین کشورهای ذی علاقه می توان ثبات، امنیت و رشد اقتصادی را در این منطقه حاکم ساخت. علاوه بر آن، در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا که به روزهای دوشنبه و پنجشنبه آینده برگزار می شوند، در مورد روابط بین افغانستان و پاکستان بحث خواهد شد و شبکه اداری اتحادیه اروپا تقاضا خواهد شد که اقدامات عملی را در این ساحه پیشنهاد نماید تا روابط بین افغانستان و پاکستان تقویه شود. بنوشته خبرگزاری در بین این دو اجلاس به تاریخ 17 جون مقامات اتحادیه اروپا میزبان رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری خواهند بود که این اولین اجلاس اتحادیه اروپا با یک رهبر پاکستان در بروسل می باشد. طبق سندی که به خبرگزاری رسیده، در این اجلاس هم موضوع امنیت مخصوصا در ولایات سرحدی پاکستان با افغانستان، حقوق بشر، تجارت و انکشاف و همینطور رابط بین پاکستان و هندوستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در سند آمده است که افراط‌گرایان خشن بزرگترین تهدید به امنیت و تمامیت ارضی پاکستان به شمار می روند. در اجلاس 17 و 18 جون موضوع ایجاد ثبات در منطقه به اصطلاح افپک نیز مطرح می باشد. از جمله انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که باید با معیارهای بین المللی انجام شود، تا یک حکومتی در این کشور قدرت را به دست بگیرد که مشروعیت داشته باشد و تابع حاکمیت قانون باشد. اتحادیه اروپا بار دیگر تعهد نمود که با فرستادن ناظرین به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در 20 ماه آگوست برگزار می شود، از روند انتخابات در افغانستان حمایت خواهد کرد. در این جلسات پاکستان هم تشویق خواهد شد که قیودات اضافی را در راه تجارت منطقوی مخصوصاً با افغانستان و پاکستان از میان بردارد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و عکس‌ها در www.azadiradio.com.
در خبرها شنیدید که وزرای دفاع کشورهایی که قوایشان در افغانستان علیه طالبان می جنگند در هلند گرد هم آیند. در این اجلاس موضوع پیشرفت‌ها و نارسایی‌ها در جنگ علیه طالبان در مناطق جنوبی افغانستان مطرح می شوند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این باره مطلبی را پخش کرده است که فشردهیان را باز هم از سید سمی عباس می شنوید.
بنوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس در این اجلاس در شهر ماستریخت هلند، وزرای دفاع ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، هلند، دنمارک، رومانیا و استونیا سهم دارند. تورن جنرال قوای هلند مارت دی کرایف در پایان امروز به وزرای دفاع کشورهای دیگر در مورد وضعیت در جنوب افغانستان معلومات می‌دهد. همکنون فرماندهی عمومی قوای ائتلاف در 6 ولایت نارام افغانستان که 4 آنها با پاکستان همسرحد می باشند به دست هلند است. در این 4 ولایت طالبان مرکز دارند و تولید تریاک هم در این ولایات بیشتر است. مجلس غیررسمی وزرای دفاع 8 کشور در یک قریه در دامنه های شهر ماستریخت هلند در یک زمان برگزار می شود که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما فرستادن هزاران عسکر دیگر آمریکایی را برای سرکوب نمودن طالبان در جنوب افغانستان آغاز کرده است. در ظرف 6 هفته گذشته در حدود 10,000 سرباز از قوای بحری امریکا به ولایت هلمند، جایی که قلب مقاومت طالبان می باشد، رفتند و قسمان هم در تعلیم اردوی ملی افغانستان سهم می گیرند. هدف از تصمیم فرستادن قوای بیشتر به افغانستان این است که شورش ها در مناطق جنوبی افغانستان سرکوب شود تا حکومت افغانستان به مرور زمان بتواند حاکمیت خود را نافذ بسازد و قوای خارجی این کشور را ترک نمایند. در اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو که روز پنجشنبه در بروکسل برگزار می شود، متحدین اروپایی شاید تحت فشار قرار بگیرند که عساکر بیشتر به افغانستان بفرستند. سخنگوی پیمان ناتو جیمز اپاتورای روز سه‌شنبه در بروکسل گفت به دلایل نظامی و سیاسی ناتو می خواهد که حضور قوای اروپا در نیروهای کمک به امنیت در افغانستان ISAF بیشتر شود تا موازنه بین آنها و قوای آمریکایی حفظ گردد. اکثر کشورهای اروپایی در نتیجه بحران اقتصادی و محدودیت بودجه های نظامی میل ندارند که به افغانستان سرباز بیشتر بفرستند. هالند که میزبان مجلس وزرای دفاع می باشد، 1600 عسکر خود را از ولایت نارام اورزگان سال آینده بیرون می کند. قوای هالند در این ولایت در همکاری نزدیک با قوای استرالیایی قرار دارند. استرالیا اخیراً اعلان نموده که 450 عسکر دیگر به افغانستان می فرستد که با این عمل تعداد عساکرش در افغانستان به 1550 نفر خواهد رسید.
ساعت 3:16 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به گزارش های هم از ولایات شمال افغانستان توجه کنید. با گشایش شبکه آبرسانی در ولایت سرپل مشکلات حدود 4,000 خانواده برطرف گردیده است. این پروژه یک سال قبل با هزینه بیش از $300,000 با کمک مالی ناروی آغاز به کار کرد. در این باره خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می دهد.
باشندگان شهر سریپول از آب صحی 24 ساعته مستفید و مشکل آب در این شهر در حال مرفوع می گردد که به گفته عتیق الله حواسی رئیس عمومی برنامه آبرسانی وزارت احیا و انکشاف دیهات کشور، کار تمدید شبکه آبرسانی و حفر چاه‌های عمیق در این ولایت یک سال قبل آغاز گردیده بود که مورد بهره برداری سپرده شد. آقای حواسی در صحبت‌های خود از مردم سریپول خواست که تا در قسمت حفظ و مراقبت این پروژه با مسئولین امور همکاری نمایند.
بخاطر از این که ببینید در جهان بیرونی 25% بودجه از این را برای حفظ مراقبتش اختصاص میدن، ولی چون ما شما فقیر هستیم بودجه خاص برای از این نداریم، حفظ مراقبت از این از طریق شما اهالی شریف میشه. همین رقم که به شما شبکه درست شد از طرف وزارت انکشاف دهات و کمک کشور محترم ناروی، این می رقم شما در بقای ازی در حفظ مراقبت ازی کوشش بکنیم.
تعدادی از باشندگان سرپل که در محفل افتتاحی شبکه آبرسانی حضور داشتند با ابراز خرسندی از کمک‌های کشور ناروی در تکمیل شبکه آبرسانی احساساتشان را چنین بیان داشتند.
بسیار در مشکلات موجود بودند که می‌بینید که تپولیتون یک قریه است که به کلی آب نداره. اینا فعلا دو دسته نل کش شده. از هاو بیخی مکمل هاو مکمل برشان رسیدن، رفته از 2 کیلومتر دور امینو هاو می آوردن. این حال فعلا هیچ کدام مشکلات هاو ندارن.
که خوشبختانه امروز ما در آرزوی عزیز تنها ما نبودیم، تمام مردم سرپل در آرزوی عزیز بودن که همچه یک آب سی داشته باشن که امروز به برکت کوشش مردم و مقامات زیستالای ولایت سرپل ما شاهد عزیز هستیم که آب سی از چشمه تمدید شده در اینجا آمده در امام صاحب خود، ما از استفاده میکنیم.
مسئولان ولایت سریپول گفتند پروژه آبرسانی شهر سریپول که از منبع چشمه شفا به طول 27 کیلومتر با داشتن 80 محل شیردهن آبگیر نلدوانی گردیده است، مشکلات آب آشامیدنی حدود 4,000 خانواده را مرفوع نموده است.
از گشایش شبکه آبرسانی در ولایت سرپل و تهیه‌ای برای بیش از 4,000 خانواده شنیدید و اما باشندگان ولسوالی شرینتگاب ولایت فاریاب به کمبود آب سی مواجه هستند که با فرارسیدن فصل گرما باشندگان 3 قریه این ولسوالی ناگزیرند به خاطر تهیه‌ای آب برای خود و حیوانات خود 10 کیلومتر را بپیمایند. خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب گزارش می‌دهد.
ساکنین قرای فرهاد، آلباتور و بغرا در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب میگویند قلت آب آشامیدنی سیهی در این فصل گرما زندگی بیش از 1000 خانواده را تهدید می‌نماید. اهالی رستاها میگویند از یک سو راه‌های مواصلاتی در این قریه‌جات در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در سال روان به کلی تخریب شده و از جانب دیگر مردم هیچ گونه دسترسی به آب آشامیدنی سیهی برای خود و مواشیشان ندارند.
از جمله مشکلات عمده ما آب آشامیدنی و آب مواشی و سرک که وصل میشه به مرکز ولسوالی کاملا تخریب است. مشکلات اولی ما همی آب است. نهایت ما مشکل مواجه هستیم فعلا. آب ما تا حالا آب باران ما استعمال میکردیم، فعلا آب باران خلاص شده، ما به مشکلات مواجه هستیم و اولاغ نداریم که آب را نقل بده از تگاب به قریه، تقریبا 10 کیلومتر فاصله داره، زیاد ما مشکلاتی داریم.
یک تنی دیگر از اهالی میگوید زنان در این روستاها آب را از فاصله 10 کیلومتر راه بالای سر خود به منازلشان انتقال داده و از این ناحیه سخت به مشکلات دچار هستند.
آبشان بعضیش که داره به مشکلات به طریق اولاق از تخمین 10 کیلومتر راه میوره، بعضی شا در سرش بواره سیاسه راه. اینا دهمه مشکلات هست که یکم بسیار فصل گرما یا هم در راه خودش میخوره، این قیامت هست دیگه. چون هم تصادف آب نواره مخت تنی آب نواره چا سی قره در مشکلات.
در همین حال عبدالغنی نصرت عضو شورای ولایتی فاریاب نیز با تایید مشکل اهالی میگوید مقامات زیر باید هرچ عاجل در جهت رفع مشکل ساکنین این سه قریه اقدام نمایند.
اینا مشکلشان بسیار زیاد است. اینا همین اکنون از 10 کیلومتر تقریبا 10 کیلومتر که بین فرهاد و آلباتور و بغرا و بین دریای شیرین‌تگاب که فاصله وجود داره، اینا به مرکب ها انتقال میتن، زنا بالای سرشان کوزه ها را مانده انتقال میدادن و این بسیار زیاد مشکل است. امید است که به مشکلات از این مردم به وقت زمانش که یعنی وقت شروع میشه، مشکلات از اینا از چند قبل شروع شده رسیدگی شود.
آقای نصرت همچنان میگوید مشکل اهالی با مسئولین ولایت مطرح شده و قرار است از کمک های کشور نروی که مسئولیت PRT میمنه را به عهده دارد در قسمت تامین آب در قرای یاد شده اقدام گردد.
ما مشکلات از اینا را به والی صاحب تقدیم کردیم. والی صاحب به داکار ولایت فاریاب وظیفه دادند تا از کمک های کشور نروی که از او طریق اجرا میشه از این مردم هرچی عاجل کمک شود. تیم انقریب به مشکل از اینا از طریق مقام ولایت و کشور کمک دهنده رسیدگی میشه.
هرچند مسئولین دولتی و نهادهای مددرسان تلاش ورزیدند تا آب آشامیدنی در قریه های یاد شده را با حفر چاهای نیمه عمیق و عمیق برای نیازمندان تامین نمایند، اما نبود آبهای زیرزمینی در این مناطق سبب شده است تا باشندگان این قریه ها هنوز هم با کمبود آب آشامیدنی مواجه باشند. قریه های فرهاد، آلباتور و بغرا نخستین قرا در ولایت فاریاب نیستند که باشندگان آن با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند، بلکه همین اکنون باشندگان ولسوالی های چهارگانه اندخوی نیز از کمبود آب آشامیدنی رنج میبرند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران 2 روز دیگر فاصله داریم و اما علی اکبر رفسنجانی، یکی از روحانیون بلند مرتبه ایران، در یک نامه سرگشاده از علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران انتقاد کرده است که چرا در برابر اتهامات احمدی نژاد علی وی خاموشی اختیار کرده است. در ایران به ندرت یک روحانی بلندپایه علنا رهبر انقلاب را مورد انتقاد قرار میدهد. شرح بیشتر موضوع در مطلبی از غفور متین که به استناد گزارش واشنگتن پست تهیه کرده است.
3 روز قبل از این که ایرانی ها برای انتخاب رئیس جمهور به پای صندوق های رای بروند، یکی از پرقدرت‌ترین روحانی علی اکبر هاشمی رفسنجانی در یک نامه سرگشاده شکایت کرده که رهبر انقلاب ایران نباید در برابر اهانت و اتهامات نادرست احمدی نژاد خاموشی اختیار کند. این مطلب در شماره 10 مای جون روزنامه واشنگتن پست به نشر رسیده است. روزنامه می نویسد این مکتوب غیر معمول از یک طرف شدت مبارزات انتخاباتی را در ایران منعکس می سازد و از سوی دیگر عمق مخالفت های سیاسی را در سطح رهبری این کشور برملا می کند. در ایران به ندرت اتفاق می افتد که یک روحانی بلندپایه علنا رهبر انقلاب آیت الله علی خامنه ای را مورد انتقاد قرار بدهد. این نامه یک هفته بعد از یک مناظره داغ تلویزیونی میان احمدی نژاد و رقیب عمده انتخاباتی او میر حسین موسوی صدر اعظم سابق به نشر رسید. در جریان مناظره احمدی نژاد گفت مبارزه انتخاباتی موسوی از طرف سیاستمداران فاسد مانند رفسنجانی حمایت می شود. احمدی نژاد همچنان رفسنجانی و اعضای خانواده او را به اندوختن میلیون ها دلار متهم نمود. رفسنجانی بین سالهای 1979 تا 1989 رئیس جمهور ایران بود. رفسنجانی در نامه خود شکایت کرده و گفته است رهبر انقلاب عوض این که تاخت و تاز شخصی احمدی نژاد را مورد ملامتی قرار بدهد، او لازم دانسته خاموشی اختیار کند. رفسنجانی در نامه خود نیز گفته است اگر سیستم نتواند و یا نمیخواد جلوی چنین حادثه از زشت و آلوده مانند اهانت و اتهامات غلط را که در جریان مناظره ابراز شد بگیرد، ما چگونه میتوانم ادعا کنم که ما پیروان سیستم مقدس اسلامی هستیم؟ به نوشته روزنامه، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر انقلاب در امور مذهبی و سیاست دولت حرف آخر را میزند. اما رفسنجانی رئیس جمهور خبرگان است، شورایی که میتواند رهبر انقلاب را در صورت عدم لیاقت و عدم توانایی در پیشبرد وظیفه برطرف نماید. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، از لحاظ نظری مریضی و یا عقز تصامیم نادرست میتواند زمینه باشد برای برطرفی رهبر انقلاب. مجلس خبرگان 86 عضو دارد و در صورتی که 2/3 اعضای آن رأی بدهند، رهبر میتواند از وظیفه‌اش برکنار شود. رفسنجانی رهبری اکثریت اعضای مجلس را با خود دارد. رفسنجانی در این نامه در اشاره به خامنه‌ای می‌نویسد: با در نظر داشت موقف، مسئولیت و شخصیت جناب عالی توقع می‌رود در جهت حل این مشکل و جلوگیری از توطئه‌های خطرناک تدابیر لازم و مؤثر اتخاذ نمایند و جلب آتش را که دود آن اکنون به مشاهده می رسد بگیرند تا مبادا شعله های آن در تمام جریان انتخابات و بعد از آن توسعه پیدا کند.
بنابر وعده باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای پیشبرد برنامه صلح در شرق میانه، جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا از منطقه دیدار میکند. این دیدار شامل اسرائیل، مناطق فلسطینی، لبنان و سوریه میباشد. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی میشنوید.
در چارچوب تلاش‌های اداره آمریکا، جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده در منطقه شرق میانه امروز چهارشنبه از مناطق فلسطینی دیدار می‌کند. هدف از این دیدار به جلو کشاندن روند صلح در شرق میانه میان فلسطینیان و اسرائیل می‌باشد. و روز سه‌شنبه به همین هدف از اسرائیل دیدار نموده و با مقامات مسئول آن کشور، شمون پرز رئیس جمهور، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم، ایهود باراک وزیر دفاع و ایوکتور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل دیدار نمود و به عمق روابط میان کشورش و اسرائیل اشاره کرد. آقای جورج میچل در عین وقت التزام کشورش را بر ایجاد دولت مستقل فلسطین بر اساس طرح نقشه را به تامین امنیت اسرائیل تاکید نمود. فرستاده خاص اداره آمریکا در شرق میانه خاطر نشان ساخت که منفیت ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای عربی و جهان در برقراری صلح میان فلسطینیان و اسرائیل نهفته است. آقای میچل گفت: ما به طور جدی به منظور برقراری صلح همه جانبه در شرق میانه تلاش میکنیم تا اینکه دولت مستقل فلسطین در جوار دولت یهودی اسرائیلی ایجاد شود و با صلح و امنیت با همدیگر زندگی کنند. ولی خواسته های اداره امریکا از اسرائیل در مورد برچیدن شرک های یهودی نشین در مناطق فلسطینی و ایجاد دولت مستقل فلسطین در جوار اسرائیل اختلافاتی را در داخل کابینه اسرائیل ایجاد کرده است. قرار است بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه آینده بیانیه را پیرامون آینده صلح در شرق میانه ایراد نماید. این در حالی است که حکومت مصر به منظور دستیافتن گروه‌های فلسطینی به آشتی ملی و پایان دادن به اختلافات تلاش می‌کند تا اینکه زمینه دستیافتن برای حل صلح‌آمیز را با اسرائیل مساعد سازد. در این راستا خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در رأس هیئت با مقامات مسئول مصری و اتحادیه عرب در قاهره دیدار نموده و آمادگی خود را به قبول دولت فلسطینی در سرحدات سال 1967 میلادی تاکید کرد. وی در اظهارات در یک کنفرانس خبری مشترک با آقای امر موسا منشی عمومی اتحادیه عرب گفت:
نحن لا مانع لدينا بالاتصال مع الاداره الامریکيه.
مانعی وجود ندارد که با اداره امریکا تماس برقرار کنیم. وی همزمان خواهان شریک ساختن حماس در مساعی کنونی شده و میگوید کسی در منطقه و جامعه جهانی نمیتواند که بدون تعامل با حماس کار مؤثری را انجام دهد. قرار است که آقای جورج میچل در این سفر از لبنان و سوریه نیز دیدار نماید. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
ساعت 3:30 به نیمه برنامه رسیدیم. به سرخط خبرهای افغانستان و جهان است. سلطان محمد سرور گوشتید.
وزرای دفاع 8 کشوری که عساکرشان در جنوب افغانستان با طالبان درگیر جنگ هستند برای ارزیابی پیشرفت‌های خود امروز در هلند گرد هم می آیند. فرستاده خاص آمریکا به شرق میانه در یک مأموریتی که هدف آن از سرگیری مذاکرات صلح میان فلسطینیان و اسرائیل می باشد امروز با رهبران فلسطینی ملاقات می کند. و مقامات می گویند در حال که عملی نجات مصروف بیرون کشیدن اجساد و زخمیان از زیر مخروبه های هتل انترکانتیننتال پشاور هستند، شمار تلفات انفجار انتحاری دیروز در این هتل به حداقل 16 نفر بالغ شد.
سرخط خبرها را شنیدید. به گزارش در رابطه به دستگیری یک قمندان مخالفان در غور توجه کنید. نیروهای ائتلاف بین المللی می گویند قمندان مخالفان را که با گارد انقلابی ایران در ارتباط بود از بین بردند. یک سخنگوی نیروهای ائتلاف بین المللی مستقر در افغانستان به رادیو آزادی گفت این قمندان مصطفی نام داشت و در ولایت غور فعالیت می کرد که گفته شده است 16 نفر دیگر نیز همراه با این قمندان از بین رفتند. تفصیل بیشتر در گزارشی از کابل.
این نخستین بار است که نیروهای ائتلاف بین المللی مستقر در افغانستان از کشتن یک قمندان مخالفین سخن میزنند که احتمالاً با گارد انقلابی ایران ارتباط داشته است. نیروهای ائتلاف بین المللی گفتند که قمندان مصطفی و بیشتر از 16 همراه وی را در جریان یک عملیات در ولایت دورافتاده غور هدف قرار داده و از بین بردند. این قمندان که در بسیاری از حملات علیه نیروهای افغان و بین المللی دست داشت، متهم بود که با حلقات در ایران نیز ارتباط دارد. الیزابت، یک سخنگوی نیروهای ائتلاف بین المللی، در مورد ارتباط این قمندان با ایران توضیحات بیشتر ارائه کرد.
We understand that goodness Mullah Mustafa may have had some
ما می دانیم که ملا مصطفی با گارد انقلابی ایران ارتباط داشت، اما ما فکر نمی کنیم که ایران برای فعالیت طالبان مسلح در افغانستان زمینه سازی کند. معلومات استخباراتی در مورد ملا مصطفی می رساند که کم از کم وی با شبکه های در بیرون از افغانستان ارتباط داشت.
در گذشته نیز چندین بار گفته شده است که عناصر از مخالفین با استفاده از حمایت ایران در افغانستان به مقاومت می‌پردازند و در برخی از موارد در مورد یافت شدن اسلحه ساخت ایران و همچنان ماین‌های ایرانی نیز گزارش‌های منتشر شده است. اما دولت افغانستان هیچگاهی به طور مستقیم تایید نکرده است که مقامات رسمی ایران در خشونت‌های افغانستان دست داشته باشند. ایران نیز همواره دست داشتن در خشونت‌های افغانستان را رد کرده و گفته است که از طالبان و هیچ گروه دیگر حمایت نمی‌کند. اما برخی از کارشناسان افغان و افغان‌هایی که در مناطق سرحدی افغانستان با ایران زندگی می‌کنند می‌گویند که برخی فعالیت‌های مشکوک ایرانی‌ها را در سرحدات دیدند و حتی گزارش‌های نیز منتشر شده است که ایران برای مخالفین افغان کمپ‌های آموزشی را ایجاد کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:34 اینجا رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، حالا به برنامه هفتوار میزگرد گوشتید.
شنونده های گرامی سلام، با امید شادکامی شما بحثی هفته را آغاز می کنیم. شما در جریان هستید که این روزها شورای ملی افغانستان تعطیل هست و سوالهای مطرح هست که اعضای شورای ملی تعطیلاتشان را چگونه مصرف می کنند. در بحث حاضر ضمن این موضوع پیرامون سفرهای خارجی اعضای شورای ملی و غیرحاضری برخی از وکلا بحث خواهیم کرد، زیرا به اساس گزارش ها بیشترین از سفرهای برخی وکلا به بیرون از کشور بدون دستاورد انجام می شود و همچنان شکایت های وجود دارد که برخی از اعضای شورای ملی به مشکلات موکلانشان توجه لازم را مبذول نمی دارند. در بحث این هفته پیرامون نکات فوق مکس خواهیم کرد. آقایان اسدالله سعادتی، کارشناس دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی، الحاج داوود کلکانی عضو ولسی جرگه و احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی در این بحث با ما هستند و به پرسش ها پیرامون این موضوع پاسخ خواهند گفت. مهمانای عزیز خوش آمدین.
تشکر.
نخست میخوایم از آقای سعادتی بپرسم که چرا با وجود یک سری سر و صداهایی که هنوز هم وجود داره، با وجود از این دیده میشه که هنوز شمار از کرسی های پارلمان خالی است و برخی از وکلا به گونه دائمی غیر حاضر هستند.
با سلام خدمت شنونده‌های رادیو آزادی و با تشکر از شما، من فکر میکنم این سوال یک سوالی است که ربط چندانی با وزارت پارلمانی یا دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی ندارد. دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی بیشتر وظیفه هماهنگی بین قوای ثلاثه را دارد و بحث غیرحاضری وکلا که واقعا یکی از چالش‌های جدی پارلمان هست ما درک میکنیم و طبعا خود شورا هم درک میکنه پارلمان، این بحث ارتباط به وظایف ما نمیگیره و یک مشکل داخلی ولسی جرگه و شورای ملی است و ما ترجمه میتم که در ارتباط وکیل صاحب توضیح بده.
ما پس مراجعه میکنیم به جناب کلکانی صاحب که پاسخ از اینا چیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته این واقعا یک چالش است در برابر شورای ملی، ولی آن شکلی که مطبوعات و رسانه ها پیشکش میکنن به اون حد قابل ملاحظه نیست، به این معنا که ما در طی اجلاس چهار نیمه ماه تقریبا در حدود 29 قانونی که برای حکومت اولویت داشت و چیزایی که برای حکومت ضرور بود، یعنی ما در اجلاس فعلی اولویت های دولت به صفر تقرب دادیم، یعنی تماما قوانینی که به شورای ملی ارجاع شده بود از طرف حکومت شورای ملی را تصویب و بالاخره با توشیح رئیس جمهور ارسال کردند. ولی بعض مشکلات های دیگه که در سفرهای وکیل صاحب و دوستای ما قرار دارن، یک سل سفرها به شکل شخصی صورت میگیرد. این اکثرا نصاب جلسه که بعض اوقات تکمیل نمیشه زیادش توسط سفرهای وکیل صاحب و کشورهایی که دعوت میتن نصاب تکمیل نمیشه، ولی در این اجلاس فضل خداوند که ما تقریبا تماما اولویت هایی که دولت حکومت افغانستان داشت در قوانین و در میثاق‌های بین المللی و بخش نظارتی و بخش استجاب و استیزا و استماعی و گپا کارهای خود شورای ملی و بالخصوص ولسی جرگه با وجه احسن انجام داده است.
تشکر از شما. آقای سعیدی، پیش از او که بحث را بیشتر در خصوص سفرهای خارجی و وکلا متمرکز بسازم، میخوایم نظر شما را در این زمینه بدانم که چی رای حل را شما پیشنهاد میکنین برای رفع این مشکل غیرحاضری، غیرحاضرهای دائمی خصوصا؟
ادعی به ریاستی طوری که جناب کلکانی صاحب گفت شخصی میرن، ادعی را حکومت روان میکنه. حتی در روزا شما شنیدین که دو سه تا وکیلا در اتریش رفته بودن بر علاوه کرایه سفریه، فکر میکنم وزارت پارلمانی اداره امور یک تعداد باش که هن گفتیرم به اونا به طور توفه غیر قانونی داده بودن که مطبوعات را گفت، ولی هیچ کس هم بازخواست نکرد که چرا این معاش یعنی حق سکوت است یا معاشی است به خاطر ملت یا سرمایه ملت. همچو پرابلم بنان تا وقتی که ما متاسفانه ما خوشبختانه نظام داریم ولی نظم نداریم. در هر نظامی که تا نظم وجود نیاید، تقسیم وظایف نباشه، تشبث در وظایف باشه، حالا وکیلای پارلمان میبینه حکومت قانون نقض میکنه، پارلمان قانون نقض میکنه، قوای قضاییه به امور مملکت مداخله میکنه، بنان در این کشور نظم وجود نداره. در کشوری که نظم وجود نداشته باشه هر کس وظایف خود نمیفهمه چی کنه. در کشورهای قانون مراعات میشه، پولیسی جرگه، مشران جرگه وظایف خود میفهمه، حکومت وظایف خود میفهمه که اصول و پرانسی وجود داشته باشه که کی از کجا حرکت کنه. وقتی که پرانسی وجود داشته، هر کس که هرچی میکنه درست است.
تشکر از شما جناب آقای سعیدی. آقای سعادتی، ما میخوایم بدانم واکنش شما را در رابطه با صحبت‌های آقای سعیدی. همچنان پاسخ بدین به این پرسش که همونطور که اشاره شد در صحبت‌های مهمانای ما، یکی از عوامل و انگیزه های غیرحاضری های تقریبا دوامدار برخی از وکلا همین سفرهای رسمی و یا غیر رسمیشان به بیرون است. میخوایم بدانم میرم که به چه پیمانه سفرها با وزارت امور پارلمانی هماهنگ است، با منظورم است که با حکومت در هماهنگی با حکومت اجرا میشه.
من یک نقطه را اشاره میکنم و اونی که وزارت پارلمانی وزارت دولت در امور پارلمانی است، یعنی نماینده تنها بخش حکومت نیست. ما از یک سو با حکومت همکار هستیم، از یک سو با پارلمان همکار هستیم، در واقع یک همکاری دو جانبه داریم و همچنین با شورای ملی، با قوه قضاییه. پیش از اینکه به سوالتان جواب بدم، یک نقطه مختصر اشاره میکنم که اینو اشاره کردن به ارتباط سفریه های غیر قانونی بودن که من دقیقاً این خدمت شما به عرض میرسانم که هرچند ما سخنگوی حکومت افغانستان نیستم، اون چیزی که به ارتباط وزارت دولت در اون پارلمانی هست که ما بیشتر سفرها را تنظیم میکنیم. در این قسمت حکومت یا دولت یک نرم مشخص دارد. اعضای شورای ملی مقامات عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. اعضای عالی رتبه نرم مشخص دارن، روزانه سفریه دارن، روزی $70 اینا سفریه دارن، نرم هستن. بنابراین خارج از نرم کسی سفریه از دولت و حکومت دریافت نکردن و این غیر قانونی هم نیست به ارتباط ما. و به ارتباط سوال مشخصتان که چرا وکلا غیر حاضر میشن و این ممکن است بر بگرده به یکی حکومت به تصامیم و تساوی بیازی ها اهمیت نمیته، این باز هم امور رقم عرض کردم خیلی مستقیمن به ما ارتباط نمیگیرد. ما سعی ما بر این است که تصامیم و تساوی بکی از شورای ملی به وزارت پارلمانی میرسه، وزارت پارلمانی به عنوان ارگانی که اینا را باید به مراجع مربوطش برسانه. دائما ما تلاش کردیم و این کار کردیم که به وقت و زمانش با امانتداری مسائل را برسانیم و تعقیب پیگیری هم بکنیم که در بسیاری از موارد کارا نرمال پیش میره و در بعضی موارد اختلاف نظر پیدا میشه بین رئیس جمهور و شورای ملی که بحثای بیشتر قانونی هست، برداشت‌های مختلف از قانون اساسی هست در بعضی مسائل، مثلا استیضاح وزرا، مثلا رد بعضی از قوانین، و این اختلاف برداشت از قانون اساسی باعث میشه که بعضی از کارها به یک شکل معطل بمانه و این دلیلی شده نمیتونه که وکلای ملت به این دلیل در سر وظیفه خود حاضر نشه.
تشکر میکنم از شما جناب آقای سعادتی. میخوایم از آقای کلکانی بپرسم، باز هم موضوع سفرهای وکلا به بیرون از کشور است. میخوایم که بیشتر شما وضاحت بدین که این سفرهایی که صورت میگیره بیشتر گفته میشه که جنبه تفریحی داره، مصارفی سفرها از چه منبع پرداخته میشه و همچنان گفته میشه که این غالبا این سفرها زیاد دستاورد نداشته.
اصلا تمام سفرهایی که از طریق حکومت یا دولت افغانستان برای وکلا تهیه میشه و تنظیم میشه، تمام سفرها به حکم رئیس جمهور میشه. یعنی هیچ وکیل بدون حکم رئیس جمهور به سفرها رفته نمیتونست که اداره امور یا امور پارلمانی در جریان هستن. و بعد شخصا من خودم هم در طول دوره وکالت 3-4 سفر کردیم، به اندونزیا کردیم، به ترکیه کردیم، به کشورهای دیگه، ولی خدا شاهد است که من قسم میخورم که یک روپی، یک دینار، یک دلار از حکومت افغانستان متعنوز، نه از پارلمان، نه از حکومت و نه از کسی دیگه، یک روپی تا نگرفتیم.
آقای کلکانی، ببینیم به گونه انفرادی من هم میخوایم صحبت بکنم. در مجموع گفتم ایش از سفرهایی که صورت میگیره زیاد دستاورد را در قبال نداره، در پی نداره. شما با چنین چیز موافق هستین یا مخالف؟ دلایلتان
اکثرا وقتا در مجالس عمومی ما مطرح میشه. سفرها به دو کاتگوری تقسیم میشه، یکی سفرهای شخصی و یا به شکل دعوت های شخصیه که انجوها و محسات و بعضی کشورهایی که بعض دوستان را دعوت میکنن، یک بخش است. یکی سفرهای است که به شکل رسمی از کشور میزبان خواهش میشه و یا حکومت افغانستان و یا دولت افغانستان هیئت روان میکنه. او سفرها نتایج خوبی داشتن که ما در اواخر خودم سفری داشتم به ترکیه با هیئت پارلمانی افغانستان، هیئت پارلمانی پاکستان با میزبانی ترکیه. ما دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم در سفر خود با کشور ترکیه. بنان این کاتگوریه که واقعا رسما و به شکل یک آجنده و به شکل یک هیئت حرکت میکنن، طبعا نتایج خوبی داره و گزارش خود میارن. ولی او که یک تعداد معاصات، یک تعداد اینجوها با میل خود بعض وکیل صاحب رو دعوت میکنن، طبعا خود در دستاوردهای نخواد داشته باشه.
تشکر از شما. میخوایم تقریبا عین سوال را از جناب آقای سعیدی صاحب بپرسم. شما جناب آقای سعیدی که اوضاع را با دقت نظارت میکنین، لطف کنین بفرمایین که از نظر شما سفرهای که بعضا بسیار پرمصرف هم هست از برخی وکلا به بیرون از کشور، آیا نتایج و دستاوردهای لازم را داشته؟
بیخین اگر دستاوردی می داشت به کشور صلح می آمد، به کشور عدالت اجتماعی تأمین می شد، همسایه ها و بیرون همسایه ها به ما روابط نیک و حسنه پیدا می کردن، بیخین داشته باشیم که هم سفرهای حکومت و هم سفرهای پارلمان دستاوردی نداشته. اگر دستاوردی می داشت در وضع کشور، در سیاست، در امنیت، در صلح، در اقتصاد، در دموکراسی تغییری می آمد. بیخین فقط سفرهای بوده رفتن آمدن. اما اون چی که میگم مشکلات پارلمان که جناب کلکانی سیبقین، من نمیخوام نام بگیرم که کی پول گرفته کی نگرفته، دوستان میفهمن، حاجت بس نداره. من کسی را میشناسم که وکیل پارلمان است، از دو نیم سال به طرف نمیده معاشش روان شد. من خانمی را میشناسم که همین لحظه به کانادا تحصیل میکنه، عضو پارلمان است.
تشکر جناب سعیدی صاحب. در رابطه با صحبت های سعیدی صاحب، جناب کلکانی صاحب فکر میکنم واکنش دارن، میشنویم صحبتشون.
من الفاظ سعیدی صاحب رد نمیکنم ولی تایید هم نمیکنم، به خاطر از اینکه اکثرا وکلایی که در پارلمان افغانستان هستن، اول خو اینو باید کل ما بپذیریم که در حکومت افغانستان و پارلمان افغانستان هر دو جوان هستن، جوان، یعنی انو تجربه های لازمه که در یک پارلمان و در یک حکومت، یعنی انو هم حکومت پذیرش پارلمان به او حدی که لازم است نداره و همچنان پارلمان هم یک سلسله مشکلات های با حکومت داره، ولی به اون نقطه نرسیده است که ما همه چیزها رو منفی فکر کنیم و منفی گرا باشیم. بنان پارلمان افغانستان و حکومت افغانستان و وکلایی که در پارلمان افغانستان قرار هستند و موجود هستند، سر مصالح کشور، منافع اولیای کشور و سر موضوعات یا میاندیشند که مطابق با خواسته ها و ارزش هایی است که مردمشان میخواهند. بنان من اینطور فکر میکنم که تاال فعلا در پارلمان افغانستان چیزی که مربوط به وظایف پارلمان میشه، یک ذره یا یک اندازه بسیار کمشان باقی نمونده است. قوانینی که به پارلمان آمده پاس شده است، میثاق‌های بین‌المللی پاس شده است. ما تقریبا در حدود در همین دور 52 موارد استجوابیه و موارد مجالس عمومی و استیزا و ایگپا داشتیم. این جلسات دوامدار به شکل نرمالش پیش برده، اما یک تعداد وکیل صاحب بنابر مشکلات های یا بنابر معازید نمی آیند، نیامده نمیتونن، ولی نصاب در اکثر اوقات پرو بوده است و ما دستاوردهای داشتیم.
تشکر از شما. موضوع دیگه که مطرح است، مطرح بحث است، چگونگی استفاده از تعطیلات وکلا است. میخوایم از آقای سعادتی که توضیح بدن مجموعا در یک سال وکلا و یا در مجموع اعضای شورای ملی افغانستان چند بار تعطیل رخصتی دارن، مجموعا چند روز است، مدتش چقدر و به چه مقاصدی رخصتی ها داده میشه؟
طوری که میدانین اعضای شورای ملی سالانه 3 ماه رخصتی دارن، 9 ماه دوره کاریشان هستن و 3 ماه تعطیلی داره و این 3 ماه تعطیلی و 9 ماه دوره کاری رو به 2 بخش تقسیم میکنن. 2 دوره کاری 4.5 ماه دارن، 2 دوره تعطیلی 1.5 ماه دارن و نامشان تعطیل است. وقتی تعطیل است یک مقدار آزادی بر وکلا هست. من تا فکر میکنم این تعطیلی 3 ماهه یک فلسفه دارد. چرا برای یک کارمند دیگه دولت سالانه ما 40 الی 50 روز با تمام رخصتی های ضروری و مریضی داریم ولی برای شورای ملی 3 ماه؟ فکر میکنم فلسفه‌ش این است که اعضای شورای ملی به عنوان نمایندگان ملت در این 3 ماه فرصت داشته باشد که در مناطق مختلف، ولایات مختلفی که از اونجا رای گرفتن و مردمشان هستن، تشریف ببرن و مشکلات مردم را، مشکلات اداره را، اینا را بررسی بکنن. و مو خاطر هست که این تعطیلات 3 ماه هست و معمولا در تعطیلات 1.5 ماه هر دوره رئیس جمهور به عنوان رئیس هر 3 قوا به خاطر استفاده بهتر از این تعطیلات فرمان میتن. در اون فرمان موارد ذکر میشه که وکیل صاحبان موظف میشه که در ولایات به اونا رسیدگی شوند، یک بررسی کلی و اجمالی از کارکرد اداره صورت بگیره، وضعیت مردم، اولویت های مردم، مشکلات مردم در نظر گرفته شود و بعضا موارد حاد است. مثلا در این تعطیلی فعلی مکس بیشتر سر انتخابات هست و وکلا مردم را تشویق بکنه تا در انتخابات بیشتر سهم بگیره، چون انتخابات یک بساطی است که در اونجا قدرت ساخته میشه و این قدرت چانسی بزرگ است برای مردم که بیاید پای قدرت و در این بساط اشتراک بکنه. به این خاطر هست که در هر دوره تعطیلی وکیل صاحبا بر اساس فرمان رئیس جمهور بعضی وظایف و مکلفیت های در مناطق داره و بعد از این ببخشن، بعد از این که بر میگردن باز در فرمان مشخص است که وکلای ملت گزارش کاریشان را، برداشتشان را از مشکلات مردم که فعلا مثلا در این دوره سیلاب های نبود، اینا را توحید بکنه، رسمان روان بکنه به وزارت پارلمانی، وزارت پارلمانی به رئیس جمهور و به ارگان های زیربط حکومتی اونایی که نیاز به اجراعات دارد تحویل میده. اینا را
تشکر از شما جناب آقای سعادتی، توضیح بسیار جالب دادن. در عین حال شکایت های وجود داره که امی از این تعطیلات به گونه‌ای که لازم است استفاده نمیشه. میخوایم از آقای کلکانی بپرسیم، چون شکایت های وجود داره که برخی از وکلا برای مشکلات موکلانشون درست رسیدگی نمیکنن یا به اصطلاح بیشتر تعطیلاتشون را در تفریح مصرف میکنن. میخواستم واکنش شما را در این زمینه بدانم.
بله، اولا خب بین موکل و وکیل از لحاظ حقوقی یک قرارداد موجود است که باید ایره وکیل هم احساس بکنه و موکل هم احساس بکنه. هر آن وقتی که وکیل به وظایف خود ادامه نمیده، این وظیفه موکل است که او را وادار به این بسازه که امرایش بعد تماس داشته باشه، مشکلات و یک سلسله گپایی که ضرور است و بعد وکیل سر از او بعد دقت بکنه، بعد او را موکل مجبور بسازه که کار بکنه. و از این طرف دیگه وکیل وظیفهش است که از لحاظ عمیق مسئولیت به دوش سپرده شده است، بعد در پیش موکل خود بره، از او به حساب پرسان بکنه، با او ملاقات داشته باشه، مشکلاتشونه. و همین دوره که دوست ما پیشتر عرض کرد در مورد همین تعطیلات، این خود تعطیلات در واقعیتش رفتن وکیل و پیش موکل است و سر مشکلات و سر مشکلات هایی که اونا با اون مواجه هستن، او رو باید جمع کرده دوباره انتقال دادن به حکومت است که وظیفه عمده یک وکیل تشکیل میده. کار در شرایط کنونی افغانستان مسائل امنیت است که باید وکلا در ولایتی که میرن سر مسائل امنیتی، مسائل خود مشکلات مردم، باید همه شد جمع بکنن، با مردم تماس داشته باشن و در قسمت از اینکه انتخابات به شکل باید دایر شود و مردم باید تشویق بکنن که رای خود در صندوق بریزن. ای از وظایف وکیل و معکلین است.
ببینین آقای کلکانی، تشکر از شما. ما اصلا دقیقا میخوایم ایره بدانم که اینمی وظایف رش که شما تشریح کردین، خودتان لطف بکنین که خودتان تا چی حد تانستین امیره اجرا بکنین و سوا از ای که شما یک وکیل هستین، آیا سایر همکارانتان هم این مسئولیت پذیرفتن و انجام دادن؟
بله، اولا که سوال متوجه ماست، ما در مدت تعطیلات و تا در دوره کار روزای جمعه معمولا ما در بین موکلین هستم، در نمازهای جمعه، در مجالس، در مساجد ما با موکلین خود دیدار میکنم، مشکلات های از اونها را ما دوامدار انتقال میتونم و یک قسمتش که اگر توانی گپای ما میرسه رو رفع میکنم. و من خودم شخصا فعلا دفتری دارم به نام دفتر پذیرش که دوامدار ما موکلین خود بعد از ساعت 2 بجه بعد از ظهر دوامدار موکلین خود موجود میپذیرم، امرایشان ملاقات میداشت باشم. و تا جایی که من معلومات دارم اکثرا وکلایی که با ما همکار هستند در پارلمان و ما جلسات چند روز قبل داشتیم، هم اکثرا وکیل صاحب رفتن به ولایت خود و همیشه گزارشات از ولایت در جلسات قبلی آوردن و سر یک سر مشکلاتی که در ولایت وجود داشت، حتی ما در شوراها چندین مجلس بحث کردیم و این مشکلات به حکومت و به رئیس جمهور روان کردیم. یک تعداد بسیار کمی که اونو قابل ملاحظه قدر نیست که در ولایت نره و با موکلین خود دیدار نکنه، و طبعا موکلین هم ممکن از اون ناراض باشن، ولی اکثرا وکیل صاحب با وظیفه خود ادامه میتن و انجام میتن.
تشکر از شما جناب آقای کلکانی. چون وقت برنامه معدود است، میخوایم با عنوان سوال آخر از آقای سیدی بپرسم. ببینین آقای سیدی، صحبتهای جناب کلکانی صاحب را شنیدیم، با ایال میخوایم نظر شما را بدانم که تای چند سال کاری شورای ملی افغانستان وکلا به چه پیمانه تانستن که مشکلات را معکلانشان را مطرح بکنن و جهت برچیدن این مشکلات از راه مردم سعیهای صورت گرفته، تلاشهای صورت گرفته یا خیر؟
اونچه که من میخوایم عرض کنم، کابل، پروان، پنشیر، کاپیسا و یک تعدادی از ولایت های شمال مثل مزار و اینا مستثنا هست دیگه. اما من میخوایم سر دیگه ولایت عرض کنم. یک فردی هست میگه که به حال اون کس باید گریست که نفع 17 و مصرف به 20. من میگم که نام میگیرم، یک وکیل در سایر ولایت، یعنی در قندهار، در هلمند، در اروزگان، در زابل، در بادغیس و سایر ولایت اگر بره، اول باید همراه خود حداقل 10-15 نفر محافظین ببره. وقتی که 10-15 نفر محافظین ببره، از مصرف و آشه و عباطه زینا و بین مردمی عوام، مردم خوش داره که به مسجدشان بشینه، به حجدهشان بشینه، وکیلشان هم راش صحبت کنه. وقتی که از تعداد بودیگارده ایزی مردم به نزدیکش آمده نتونه به خاطر که وکیل صاحب کشته میشه، چی ضرور است که بروه و همچون مصرفی؟ دوم، من نام میگیرم، آقای کاظمی، آقای ظریف، آقای زکی، آقای انجینر متین، نازک میر، داد محمد خان در هلمند، حبیب الله، مولوی صاحب صبوری، فرید سناتور، همینا کشته شدن، قاتلشان پیدا شد، پس وکیلای دیگه کشته شدن، قاتلشان پیدا شد، همینا رفتن به بین مردم، به خاطر مردم کشته شدن. دولت مجرمین اینا رو دستگیر کرد. چنگون اون قدر که می پارلمان تلفات داده، هیچ کس تلفات نداده. من براتون میگم که من نمیگم کسی کشته شده، خدا نکنه، به این کشور از این وزیرای بیکار یک کشته نشده. مثلا شاید ولی یک ولایت شده چه پارلمان بسیار تلف داده، ولی پارلمان هنوز هم زد ضربه. اگر همین از هم یک وکیل پارلمان کسی بکشه، هیچ کس بازخواست نمی کنه. کس کجا شد؟ به خاطر اینکه نماینده مردم است. بنابراین با همچون مصرفی که 20 نفر بودیگارد داشته باشه، به قریه خود رفته نتونه، بنابراین یک حرفیه. من براتون میگم که به صدها دروغگوی میشم، به دهها وکیل پارلمان رو میشناسم که هیچ برخصتی خود به مجاهدات خود نرفتن، رفته نمیتونن، حتی از کابل تا پارلمان مجبور هستن ارگانهای امنیتی. این وکیل صاحب پارلمان، شما میگین به موکلین خود، همین وکیل صاحب پارلمان هر کدام یک بادیگارد به نام خود معاش نمیگیرن، یک محافظ ندارن، در خانهش پیره‌دار نیه، یک از وکیلای پارلمان لازم نیه که به تلویزیون نامشو بگیره، به کارتای چهار خانه گرفته بود، چکار سمنتی رو انداخته بود به کوچه شو مردم هم نماز نمیمون، شما خطر القاعده هستید، به خاطر یک کسی را میشتم، مردم به نماز نمیموند. من راش گپ زدم که برادر، همین مردم به نماز میرن، مثل تو بی نماز نیستن. باز بالاخره چکایش برداشتن به او صورت. بنان باید ما ایتو قضاوت کنیم، وکیلا مشکلات امنیتی داره، همین از یک وکیل پارلمان که نماینده مردم نمیتونه به وردک بره، نمیتونه به زابل بره، نمیتونه به انصافا است، خدایی است. یکی ما یک گزارش میاریم به موکلین خود، تماس گرفتیم دفتر دیدیم که ها پروان سمت شمال گفتم استثنا است، جناب کلکانی است، من باور دارم که به کابل و پروان میتونه روزی طرف به موکلین خوب ببینه، مشکلی نداره، امنیت است، قومیش است، جو است. اما یک وکیلی را شما ال وکیلی که از قرماج راه برده و رو برین به قرماج، دعول اصولی که هلمند به دست وکیل نیست، داد محمد خان هم کشتن و جبولو هم دو وکیل، حال از هلمند یک وکیل خانه مونده و یک کسی می دوتون برن کلاهشان رو ببرن از روی از یه ساس. ای توقع را ندارم، فقط وکیل صاحبا که تعال خود حفظ کردن، همی کابل هم خیر ببینن که تلف نشدن، خانه شان آباد باشه. من توقع از این ولایت، توقع از کار از اون ندارم و حقم ندارم که بگویم برن کار کن.
تشکر از شما جناب سیدی صاحب. صحبت های ما شما را مسئولین امنیتی میشنوند و امیدوار هستم که در زمینه تامین امنیت وکلا اقدامات جدی صورت بگیره، همچنان که قبلا تماس هایی که ما با مسئولین امنیتی داشتیم همواره بر ما وعده داده شده که جهت حفظ جان و مال نماینده های مردم سعی صورت خواهد گرفت. شنونده های عزیزی بود بحث ای هفته ما، نکته نظرات مهمان های ما را شنیدین. قضاوت نهایی با شما است. سپاسگزاری میکنم از مهمانان ما، جناب اسدالله سعادتی کارشناس دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی، محمد داوود کلکانی عضو ولسی جرگه و احمد سیدی کارشناس امور سیاسی که در این بحث با ما بودن. از شما نیز سپاس. خوش باشید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی است.